رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه ایتالیا بر مواضع حقوق بشری اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران تاکید کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی نارامی های ایران را به حرکت بر میدان مین تشبیه کرد. و فرزند آیت الله منتظری نسبت به آشفتگی بیشتر اوضاع ایران هشدار داد. ساعت 8 بامداد به وقت تهران، 5:30 دقیقه صبح به وقت پراگ، پایتخت برفی و سفید پوش جمهوری چک شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام، صبح شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله صبحگاهی در بامداد یک شنبه 13 دی ماه سال 1388 خورشیدی، 3 ژانویه سال 2010 میلادی. با این امید که در این روزهای سرد آرزوهای گرم ما را پذیرا باشین، مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم به مدت 30 دقیقه و شامل بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، نقد و بررسی و البته خبر. طبق معمول مجله‌های صبحگاهی رادیو فردا، ابتدا به سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان میریم با شاهین بشیری. شاهین سلام، صبح بخیر.
صبح بخیر. وزیر امور خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی گفت اتحادیه اروپا میبایست ایران را برای رعایت حقوق بشر تحت فشار بگذارد. وی در این حال افزود این اتحادیه نباید تمام پل‌ها را در روابط خود با تهران تخریب کند. آقای فراتینی در گفتگو با روزنامه کوریر دلاسرا که روز شنبه منتشر شد تصریح کرد وقتی که یک رژیم به مردم خود شلیک می‌کند به پایین‌ترین سطح نزول می‌کند. وزیر امور خارجه ایتالیا گفت کشورش از اتحادیه اروپا خواسته است در مسئله حقوق بشر در ایران به طور فعالانه درگیر باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی روز شنبه نارامی‌های اخیر در ایران را با راه رفتن بر میدان مین مقایسه کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است علی لاریجانی در جریان دیدار از قوچان گفت که در مجلس شورای اسلامی این نظر وجود داشت که این گونه گام برداشتن در واقع حرکت بر روی مین است که موجب ساماندهی اختلافات عمیق می‌شود و به حیثیت نظام جمهوری اسلامی ضربه می‌زند. پسر آیت الله العظمی حسین علی منتظری، روحانی مخالف که اخیراً درگذشت، در اظهاراتی که روز شنبه انتشار یافت گفت رهبران جمهوری اسلامی برای جلوگیری از وخامت آشفتگی سیاسی باید با شخصیت‌های مخالف دولت مصالحه کنند. سعید منتظری در گفتگوی با نشریه آلمانی شپیگل اظهار داشت امیدوار است مسئولان سر عقل بیایند و خواهان استعفای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری شد. وی که در قم به وسیله تلفن همراه به پرسش‌های مجله شپیگل پاسخ داده است گفت هر گونه اقدام برای کشتن یا دستگیری میرحسین موسوی رهبر مخالف پیامدهای فاجعه بار برای کشور خواهد داشت. پس از اون که یک دولت اسلامگرا در سومالی اعلام کرد آماده ای کمک به اعضای القاعده در یمن است، دولت صنعا تأکید کرده است که فعالیت گروه های تروریستی را در قلمرو خود تحمل نمی کند و آماده مقابله با کسانی است که در صدد برهم زدن امنیت و ثبات کشور هستند. گروه اسلامگرا و جدایی طلب از شباب سومالی روز جمعه اعلام کرده بود چنانچه ایالات متحده آمریکا دست به حملات نظامی علیه القاعده در یمن بزند، این گروه آماده فرستادن جنگجویان خود به یمن برای کمک به القاعده است. ادوار نیوز به نقل از مهدی محمدی همسر احمد زیدآبادی گزارش داده رأی دادگاه تجدید نظر به وکیل همسرش ابلاغ شده و این دادگاه اعلام کرده است که مفاد حکم دادگاه بدوی را به طور کامل تایید کرده و دفاعیت آقای زیدآبادی و وکلایشان را نپذیرفته است.
آخرین خبرهای ایران و جهان با شاهین بشیری، سپاسگزارم. خب دوستان، مجله صبحگاهی رو ادامه میدیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. دیدار دو تن از سران مخالف دولت و گفتگو بر سر بیانیه 17 میرحسین موسوی. نگرانی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از احتمال اعدام‌های گسترده معترضان بازداشتی در ایران. اعتصاب غذای خشک شیوان نظرآهاری در زندان و انتقال او به بهتاری در گفتگو با مادرش. نگاهی به وضعیت تیم ملی فوتبال ایران در آستانه بازی‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا و گزارش دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. مهدی کروبی از سران جناح مخالف دولت روز گذشته به خانواده علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی که در عاشورای خونین تهران کشته شد، دیدار کرد. به گزارش سهام نیوز، پایگاه اینترنتی حزب اعتماد ملی، در این دیدار یک ساعته که میرحسین موسوی نیز در آن حضور داشته است، دو چهره شاخص اصلاح طلب از جمله درباره بیانیه شماره 17 آقای موسوی گفتگو کردند. اما جزئیات بیشتر رو در گزارشی از نیوشا بغراتی میشنوید.
به گزارش سهام نیوز، وبسایت خبری حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی از سران جناح مخالف دولت روز شنبه طی دیداری با هدف همدردی با خانواده علی حبیبی موسوی با دیگر رهبر جناح اصلاح طلبان میرحسین موسوی گفتگو کرده است. مهدی کروبی در این دیدار کشته شدن علی موسوی را فاجعه بزرگ خوانده و گفته است شهادت آن شهید بزرگوار در چنین روزی نشان داد که دشمنان حق و آزادی تا بدانجا پیش رفتند و از باده قدرت چنان مست شدند که دیگر حرمتی نیز برای عاشورا و عزاداران حسینی قائل نیستند. پایان نقل قول. اکثر گزارش‌هایی که از تهران به گوش می‌رسد، حاکی از آن است که علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، در جریان راهپیمایی‌های اعتراضی در روز عاشورا کشته شده است. این در حالی است که خبرگزاری فارس نزدیک به دولت در گزارشی نوشته است که علی موسوی حبیبی در نزدیکی منزل خود ترور شده است. بر اساس گزارشی که در پایگاه اینترنتی مهدی کروبی منتشر شده، آقایان کروبی و موسوی در دیدار اخیر خود درباره برخی مسائل و حوادث روزهای اخیر و به ویژه درباره بیانیه شماره 17 آقای موسوی گفتگو کردند. جزئیات بیشتری از محتوای گفتگوهای این دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات منتشر نشده است. میرحسین موسوی از سران جناح اصلاح طلب در بیانیه شماره 17 خود با اشاره به حوادث روز عاشورا راه حل‌هایی برای خروج از آنچه که مشکل بزرگ به وجود آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری خوانده ارائه کرده است. میرحسین موسوی این 5 راهکار را اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضاییه، تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت و آبروی آنها، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و اجازه نشر مجدد روزنامه‌های توقیف شده و به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب بیان کرده است. این بیانیه با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد، در حالی که محسن رضایی از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از این بیانیه به عنوان عقب نشینی میرحسین موسوی از انکار دولت آقای احمدی نژاد یاد کرده، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران میگوید این بیانیه تکرار اظهارات گذشته است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی که روز گذشته با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند، در پی انتخابات ریاست جمهوری که طی آن به عنوان دو رقیب از دو جناح مختلف اصلاح طلب ظاهر شده بودند، تلاش داشتند تا با حمایت‌ها، گفتگوها و دیدارهای مکرر دو جناح اصلاح طلب را به یکدیگر نزدیک کنند. تا جایی که در حال حاضر از این دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری در یک جناح واحد نام برده می‌شود.
دیدار دو رهبر اصلاح طلب، آقایان موسوی و کروبی، در گزارشی از نیوشا بغراتی. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در تازه ترین بیانیه خود نسبت به احتمال اعدام‌های گسترده در ایران هشدار داده و مرکز قوه قضاییه و سران جمهوری اسلامی در این روزها رو با روزهای اول انقلاب و اعدام‌های گسترده و زودهنگام در اون زمان مقایسه کرده. در گفتگویی که با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران داشتم، ابتدا از او پرسیدم که نگرانی کمپین از اعدام‌های احتمالی پیش رو بر اساس چه مستنداتی پیش اومده؟
در چند روز گذشته رسانه‌های طرفدار دولت و به خصوص روحانیون حکومتی که نمازهای جمعه را انجام میدن در اقدامی که کاملا به نظر میرسه آشکارا هماهنگ بوده، درخواست اعدام بازداشت شدگان رو کردن و با لحن‌های بسیار خشنی اونها رو مرتد، مفسد فی الارض و محارب خوندند که در قوانین ایران مجازات این گونه اتهامات اعدام می باشه. حتی چندین رسانه دولتی هم خبر از اعدام‌های قریب الوقوع دادن.
فهم کنین که چه قشری از بازداشتی‌ها رو این خطر تهدید می‌کنه؟ احتمالاً همه‌شون رو تهدید نمی‌کنه، یک بخشی از اینها رو تهدید می‌کنه. اون بخش چه کسایی هستن؟
این رو الان ما اطمینان نداریم، چون که برای مثال گفتن که 7 نفر در چند در 3 روز آینده دادگاهی خواهند شد، ولی هیچ گونه اطلاعاتی ندادند که این افراد چه کسانی هستند. این بستگی به این داره که این درخواست برای اعدام ها تا چه اندازه درون حکومت بهش گوش داده بشه. اونچه که کسانی مثل آیت الله جنتی و چندین امام جمعه دیگه گفتن، کاملا کل معترضان رو محارب خواندند یا مفسد فی الارض خواندند. این بسیار نگران کننده هست، چرا که اونها خودشون هم اشاره کردند به اعدامهای پس از انقلاب در دهه اول انقلاب که اعدامهای بسیار وسیع صورت گرفت و چنین درخواستهایی رو داشتند. و به یاد نبریم که در دور اول دادگاه‌های بعد از انتخابات هم کسانی رو متهم به اعدام کردند، ولی تمام اونها کسانی بودند که قبل از انتخابات دستگیر شده بودند و اصلا ربطی به مسائل بعد از انتخابات نداشتن و حتی اتهامات اونها هم ساختگی بود. پس بخشی از این اعدام ها تهدید و ارعاب و پرونده سازی به نظر میرسه باشه، ولی با حرف های جدید این روحانیون حکومتی این نگرانی به وجود اومده که کلن یک سری اعدام های بسیار گسترده درخواست اونها هست.
شما الان اشاره کردین، تو بیانیتون هم اشاره کردین که عملکرد دستگاه قضایی ایران این روزا شبیه سال 1979 یعنی سال 1357 زمان انقلاب عمل میکنه. با توجه به اینکه در سال 57 قوه قضایی اساسا به شکل فعلی تشکیل نشده بوده، چه تشابهاتی بین این دو عملکرد شما میبینین؟
این رو در حقیقت درخواستی هست که این ائمه جمعه کردن که قوه قضاییه باید مثل دهه اول انقلاب و به خصوص سال 57 و به بعدش اعمال کنه. در اون زمان قوانین به هیچ وجه اجرا نمی شد، اعدام ها بسیار سریع بودند، دادگاه ها صحرایی و به طور بسیار کوتاهی به حکم می رسیدن و حکم هم بلافاصله اجرا می شد. الان پس از گذشت 3 سال بالاخره قوانین نهادینه شدند و سلسله مراتبی وجود داره و کسی مثل خود آیت الله جنتی هم اشاره می کنه که متاسفانه یک سری موانعی وجود داره برای چنین اعدام‌های سریع، که منظورش کلن وجود قانون هست و وجود سلسله مراتب قبل از اینکه اعدام‌ها انجام بشن. البته در احکام کلن بازداشت و زندانی کردن شباهت بسیار زیادی رو می‌بینیم، ولی هنوز به مرحله اعدام نرسیده.
فعالیت‌های سازمان حقوق بشری چقدر می‌تونه در جلوگیری از وقوع احتمالی چنین اعدام‌های مؤثر باشه آقای قائمی؟
بستگی به این داره که چقدر حکومت ایران یک حکومت متعارف و عادی باشه. در هر کشوری این گونه فعالیت ها چه در خارج اون کشور و داخلش میتونه بسیار با اهمیت باشه. نگرانی ما این هست که الان حکومت ایران به نظر میاد که هیچ گونه اعتنایی به نظرهای جامعه جهانی نداره و بر این باور هست که باید برای حفظ بقای خودش دست به چنین اعمالی بزنه. اگه چنین نتیجه گیری و قضاوتی در سران حکومت باشه، اشتباه بسیار بزرگی کردن، چرا که ایران در سطح جهانی هزینه بسیار سنگینی خواهد داد. ولی به هر حال زنگ خطر به در آوردن در این مورد بسیار مهم هست از الان، چرا که کسانی که پیشینه هماهنگ کردن اعدام‌های سال 67 رو داشتند، از جمله مصطفی پور محمدی و دادستان کل کشور محسنی اژه‌ای، از جمله کسانی هستند که درخواست برخورد شدید با معترضین شدند و اینها همون کسانی هستند که هزاران زندانی سیاسی رو در سال 67 به جوخه‌های اعدام سپردند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران برای جلوگیری از چنین اعدام‌های چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنه؟
ما بر این باوریم که عملکرد عقلانه برای حکومت در حال حاضر این هست که کلاً مجازات اعدام رو لغو کنه، چرا که با این بی‌ثباتی سیاسی که در پیش رو داریم و احتمالات هر گونه اتفاقات غیر مترقبه هست، هر جناح سیاسی میتونه از حکم اعدام برای حذف مخالفینش استفاده کنه. در حقیقت لغو حکم اعدام الان برای جامعه ایران بسیار ضروری هست، چرا که باعث میشه که کشتار در قبال اتفاقات سیاسی اتفاق نیفته و مخالفین سیاسی با استفاده از حکم اعدام نگران هست و یکدیگر نباشند.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
از ایران به کشور ایتالیا میریم. وزیر امور خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی که در روزهای گذشته خواهان احضار سفرهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اتحادیه اروپا شده بود، در گفتگو با کوریه دلا سرا میگه نباید درها رو به روی جمهوری اسلامی ایران بست. احمد رفعت بخشی از این گفتگو رو به فارسی برگردونده که با هم میشنویم.
فرانکو فراتینی در گفتگو با کوریه دلا سرا، پرتیراژترین روزنامه ایتالیا، میگوید ما خواهان حضور پررنگتر اروپا هستیم و تا کنون اروپا همیشه کمتر از ظرفیت‌هایش در گفتگو با ایران حضور داشته است. فراتینی میگوید ما باید به ایران برای نقض حقوق ابتدایی و اساسی فشار وارد بیاوریم، ولی بدون اینکه درها به روی این کشور که میتواند نقش اساسی در جستجوی راه حلی برای بحران افغانستان را داشته باشد ببندیم. وزیر خارجه ایتالیا میافزاید ما بدون دخالت در امور سیاسی این کشور باید در رابطه با زیر پا گذاردن حقوق اساسی و سرکوب جوانان صدای خود را به گوش مقامات تهران برسانیم. فرانکو فراتینی معتقد است هر دو طرف، دولت و مخالفان، باید دیالوگ را به عنوان دینامیزم دموکراسی بپذیرند و می‌افزاید جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند با انزوای بین‌المللی روبه رشد برای مدت زیادی مقابله کند. در اشاره به تحریم‌های جدیدی که قرار است در دستور کار قرار بگیرند، فرانکو فراتینی هشدار می‌دهد باید توجه داشت تحریم‌هایی را به کار گرفت که به غرور ایرانی‌ها ضربه وارد نکند و اپوزیسیون را به حکومت نزدیک نسازد. وزیر خارجه ایتالیا از تحریم‌های نفتی و جلوگیری از سفر مقامات حکومتی به خارج از ایران به عنوان پیشنهادهایی که تا قبل از پایان ماه ژانویه مورد گفتگو قرار خواهند گرفت نام می‌برد و می‌افزاید ایتالیا که اولین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اروپا است، کلیه قراردادهای جدید را فعلا مسکوت گذاشته است. فرانکو فراتینی برخلاف آمریکا که خواهان لغو سفر نمایندگان پارلمان اروپا به تهران شده است، معتقد است این سفرها می توانند نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشند و در همین رابطه از پارلمان ایتالیا می خواهد از اعضای کمیسیون خارجی مجلس اسلامی برای سفر به روم دعوت به عمل آورد. احمد رفعت، روم.
احمد رفعت نگاهی داشت به سخنان اخیر وزیر امور خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی که همه درها را نباید بر روی جمهوری اسلامی ایران بست. ما به ایران برمیگردیم. به گزارش کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، شیوا نظرآهاری از اعضای این کمیته که از 29 آذر ماه گذشته در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به سر میبره، دو روز متوالی دست به اعتصاب غذای خوش زده بوده که به این ترتیب به بهداری زندان منتقل شده. محمد زرقامی در این باره پای صحبت‌های شهرزاد کریمان، مادر خانم نظرآهاری، نشسته. خانم کریمان در ابتدا از شیوه بازداشت دخترش میگه.
بعد از این 102 روزی که شیوا زندان بود، کمتر از 3 ماه بود که بیرون بود. روز 29 آذر تو مسیر رفتن به مراسم تشییع جنازه اطلو منتظری، میدون هفته تیر به سمت انقلاب هدایت میشن. اونجا یکی یکی به وسیله پلیس امنیت از ماشین پیاده میشن و در نهایت از این اتوبوس 42 نفری 4 نفر بازداشت میشن که یکیش هم شیوا بوده.
از زمان بازداشت تا امروز شما موفق شدید با شیوا تماس تلفنی داشته باشید یا حتی از نزدیک ببینیدش؟
بله توی این مدت 2 روز بعدش تماس تلفنی داشتم باهاش. پنجشنبه دیدمش، ملاقات کابینی داشتیم که توی این پنجشنبه شیوا گفتش که دو روز اعتصاب غذای خشک بوده که بعدش دیگه حالش خیلی بد میشه، به بهداری منتقل میشه که ما اصلا اطلاع نداشتیم. هر وقت که برای بازجویی بره اجازه تلفن داره.
این دفعه چه فرقی داشته بازداشته؟ چون در دفعات گذشته یادمه که شیوا تا مدت‌ها با شما تماس تلفنی نداشت، با شما دیدار حضوری نداشت، اما این بار گویا شرایط فرق کرده. دلیلش چی میتونه باشه؟
این بار به خاطر اینکه دادستان محترم از زندان دیدن کردن و با خودش هم یه گفتگویی داشتن، بعد ایشون خودشون گویا اجازه ملاقات ایشون خودشون دادن و گفتن توی بخشنامه‌ای که جدیدن اومده به همه ابلاغ کردن که بعد از اینکه زندانیا بازداشت میشن حق دارن که همه بلافاصله به خانواده هاشون اطلاع بدن و خیلی سریع تفهیم اتهام بشن. شیوان گویا همون روز اول که تفهیم اتهام نشده، بعد تفهیم اتهام شده که اتهامش هم تجمع غیر قانونیه.
شما پیش از این وثیقه هنگفتی رو داده بودید برای اینکه شیوا از زندان آزاد بشه. الان تکلیف این وثیقه چی شده؟ این وثیقه رو به شما برگردوندن و شیوا الان در زندانه؟
نه خیر، هنوز همون وثیقه 200 میلیونی هست. با وجود داشتن این وثیقه به این سنگینی، واقعا دیگه خودمونم موندیم. حتی من با وکیلش هم صحبت میکردم، گفتم من قانون رو نمیدونم ولی انقدر به عقلم رجوع میکنم، میدونم واقعا کسی اینی که از خونش میخواد بره بیرون، هر فکری که تو سرش، به صرف اینی که فکر داره میکنه که نباید بازداشت بشه، که با وجود اینکه وثیقه 200 میلیونی بوده تا موقع دادگاه هم فکر نمی کنم دیگه خیلی مونده باشه، چون دادگاه های از 24 خرداد هر کسی بازداشت شد یا قبلش دادگاهاش داره تونتون برگزار میشه. با این وجود بازم این بازداشت شده واقعا واسه همه جای تعجبه.
محمد، گفتگوی محمد زرقامی بود با مادر شیوا نظرآهاری که در زندان به سر میبره و در دو روز اخیر دست به اعتصاب غذای خشک زده بوده. اما در مورد جنبش سبز، حوادث اخیر و شرایط فعلی ایران، شنوندگان بسیاری هر روز با ما تماس میگیرن و نظر خودشون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون میذارن. در این بخش از مجله صبحگاهی نوبت رو به شما میدیم و به برخی از این نظرها گوش میکنیم.
خواستم بگم که این راهی که مردم رفتن راه بی بازگشته، فقط رو به جلو میریم به سوی آزادی. تا به آزادی مطلق نرسیم عقب نشینی نخواهد بود.
بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، چوز به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. آقای خامنه، این بنی آدم ما ایرانی ها هستیم. اگه این اتفاق تو روز عاشورا افتاد و جوانای ما رو کشتیم، یه آمریکایی تو عراق یا یه اسرائیل تو غزه انجام میداد، چند وضعیت عمومی اعلام میکردین، چند بار راهپیمایی میکردین. وای بر شما، ای کاش آیت‌الله منتصر زنده بود.
با سلام، میخواستم به سران این حکومت بگم اگر خس و خاشاک باشیم، اگر بز و بزغاله باشیم، منافق باشیم، مارکسیسم باشیم، فریب خورده باشیم، ولی آدم کش جانی نیستیم، متجاوز نیستیم، عواب فریب نیستیم، دروغگو نیستیم. با تشکر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
اما شاهین بشوری نگاهی داشته به مطبوعات امروز صبح ایران، با هم میشنویم.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد صفبندی داخلی اصولگرایان در مقابل یکدیگر پس از انتشار بیانیه 17 میرحسین را مورد توجه قرار داده است. در این روزنامه نوشته شده رسانه‌های حامی دولت با تدارک دیدن گفتگوهای خاص با حامیان دولت، بیانیه اخیر موسوی را در جهت 16 بیانیه گذشته دانستند و معتقد بودند که موسوی اشتباهات گذشته را مجدداً تکرار کرده. اما حامیان دولت پس از باخبر شدن از استقبال محسن رضایی و برخی دیگر از اصولگرایان از جمله عماد افروغ از بیانیه میرحسین، حملات تند و تیزی را علیه آنان به راه انداختند. این روزنامه همچنین نوشته که برخی حامیان دولت دیروز نامه محسن رضایی به آیت الله خامنه‌ای که در آن خواستار استقبال وی از بیانیه اخیر میرحسین موسوی شده است را به جام زهر تشبیه کرده و گفتند دوران تعارف جام زهر به رهبری گذشته است. روزنامه کیهان نیز در شماره روز یک شنبه خود در سرمقاله‌ای با عنوان از شما بعید بود، محسن رضایی را به خاطر استقبال از بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی مورد حمله قرار داده و نوشته خوشبینی حکم می‌کند که نامه سرگشاده آقای محسن رضایی به رهبر معظم انقلاب را ناشی از درک سیاسی اندک ایشان تلقی کنیم، ولی برخی از شواهد و قرائن موجود و آنچه در متن این نامه آمده است زمینه چندانی برای خوشبینی باقی نمی‌گذارد. کیهان نامه محسن رضایی به آیت الله خامنه‌ای و بیانیه موسوی را دروی یک سکه خوانده و خطاب به محسن رضایی نوشته کجای بیانیه موسوی مثبت و به قول آقای رضایی نشانه عقب نشینی است. کیهان همچنین محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران را مورد نصیحت قرار داده و نوشته مراقب خود و فریب فتنه‌گران باشید. دشمن در پی فریب شماست و متاسفانه و با عرض پوزش در مقصود خود چندان هم ناموفق نبوده است. روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی تحلیلی درباره رد مرجعیت آیت الله یوسف ثانی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمی قم این پرسش را مطرح کرده که آیا مرجعیت سلب کردنی است؟ این روزنامه با اشاره به اینکه تنها 50 روحانی در جامعه مدرسین حوزه علمی قم عضو هستند نوشته تصمیم جامعه مدرسین حوزه علمی قم در سلب ویژگی‌های مرجعیت از یک مرجع تقلید طی 30 سال پس از انقلاب برای دومین مرتبه است که به وقوع می پیوندد و تا کنون تنها آیت الله سید محمد کاظم شریعت مداری در سال 61 با چنین آرایی روبرو بوده است. اعتماد با ذکر شرایط مرجعیت تقلید از جمله اجتهاد و انتشار رساله توضیح المسائل و آزاد بودن مردم در انتخاب و پیروی از یک مرجع تقلید نوشته تشخیص مرجعیت یک روحانی مجتهد امری فردی، مردمی و خودجوش است. روزنامه جمهوری اسلامی انتشار شایعاتی درباره سلامتی اکبر هاشمی رفسنجانی را مورد توجه قرار داده و نوشته بازار شایعات این روزها داغ است. از اولین ساعات صبح دیروز شنبه شایعه سکته آیت الله هاشمی رفسنجانی بر سر زبان‌ها افتاد و آنقدر گسترش یافت که یکی از اعضای دفتر ایشان اقدام به تکذیب آن کرد. این روزنامه نوشته این شایعه در حالی به راه انداخته شده بود که آقای هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر دیروز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام را اداره می کرد.
شاهین بشری نگاهی داشت به مطبوعات امروز صبح ایران، اما نوبتی هم که باشه نوبت به یک گزارش ورزشی میرسه. تیم ملی فوتبال ایران امروز از دوحه مرکز قطر عازم سنگاپور میشه تا بازی برگشت خودش رو با سنگاپور در چهارچوب مسابقات انتخاباتی جام ملت‌های آسیا برگزار کنه. ایران برای آمادگی در این بازی در تورنمنت 4 تیمی قطر شرکت کرده بود که از قطر و مالی شکست خورد و بر کره شمالی پیروز شد. اما بیشتر می‌شنویم در گزارشی از حبیب روشنزاده.
در تورنمنت 4 جانبه قطر افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در دو بازی اول با ترکیبی متفاوت تیمش را به میدان فرستاد تا بازیکنان جوان و تازه وارد به تیم ملی را بیازماید. در مسابقه سوم که مقابل کره شمالی بود به نظر می رسید سرمربی تیم ملی ترکیب دلخواه را پیدا کرده است. مهدی رحمتی، جلال حسینی، هادی عقیلی، خسرو حیدری، احسان حاج صفی، آندرانیک تیموریان، محمد رضا خلطوری که 7 دقیقه به پایان بازی جای خود را به غلام رضا رضایی داد و همچنین مهزاد معدنچی، میلاد زنیدپور و میلاد میداودی که از دقیقه 70 به جای کریم انصاری فرد به میدان آمد، بازیکنانی بودند که دیشب مقابل کره شمالی ظاهر شدند و با تکل مهرزاد معدنچی بازی را بردند. ایران در شرایطی مقابل کره شمالی قرار گرفته بود که نتیجه بازی در سرنوشت کره‌ای‌ها تأثیری نداشت. آنها پیشاپیش با 2 پیروزی مقابل قطر و مالی و مساوی بدون گل این دو تیم یعنی قطر و مالی در برابر هم عنوان قهرمانی این تورنمنت 4 جانبه را کسب کرده و جایزه 250,000 دلاری را هم برده بودند. برای ایران هم نتیجه بازی با کره شمالی بی تأثیر بود و این تیم پیشا پیش 4 شده بود. به عبارت دیگر می توان گفت کره ها در مقابل ایران بی اشتها بودند. اما شرکت در تورنمنت قطر برای ایران از یک نظر مفید به نظر می رسید و آن شناخت مهره ها و آماده ساختن تیم بود برای مسابقات مقدماتی جام ملت ها. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه با سنگاپور بازی دارد. سنگاپور تیم قدرتمندی نیست و هفته گذشته در یک بازی تدارکاتی 4 گل در خانه از عمان دریافت کرده. در تهران هم در بازی رفت از ایران شکست خورده. با توجه به جدول مسابقات مقدماتی در گروه 5 آسیایی، ایران، سنگاپور و تایلند به ترتیب با 7، 6 و 5 امتیاز اول تا سومند. اردن 4 امتیازی هم 4 است. آنچه که از هم اکنون تقریبا قابل پیش بینی است اینکه ایران از این گروه صعود می کند و به دوره نهایی می رسد که سال آینده در قطر برگزار خواهد شد. اما آیا قادر خواهد بود به مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا برسد؟ از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون تیم ملی فوتبال ایران هرگز جام آسیایی را تصاحب نکرده است.
حبیب روشنزاده نگاهی داشت به وضعیت تیم ملی فوتبال ایران. خب دوستان، به ثانیه های پایانی مجله صبحگاهی نزدیک میشیم. اگر شما به اینترنت، به کامپیوتر و اینترنت دسترسی دارین، همچنین میتونین به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنین، www.radiofarda.com. اما اگر در ایران هستید و به علت فیلترینگ موجود دسترسی به این وبسایت براتون امکان پذیر نیست، میتونید آدرس زیر رو تایپ کنید: میززرد.com. میززرد.com mizezard.com. خب دوستان، ساعت 8:29 دقیقه است، فرصت بیشتری باقی نیست. از همراهی شما با این مجله صبحگاهی سپاسگزارم. همچنان روی همین ایستگاه رادیویی بمانید. راست ساعت 9 صبح با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و دیگر نقاط جهان باز با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عمر عشق تو به آخر رسیده، اون کسی که بازی رو باخت منم، تو داری رو همه چی آمزاری، من نمیتونم ازت دل بکنم. میخوام نگات کنم، چشمات و نبند به عشقای من، کمتر بخند، نرو نزار بی تو دیوونشم، دوست دارم نرو بمون پیشم، دوست دارم نرو بمون پیشم.
خیر و وقت خوش. صدای کوروش مقیمی رو میشنیدید با آهنگ چشماتو نبند. خب شما که احتمالاً دیگه چشماتونو باز کردید و امیدوارم که صبح روز یک شنبه 13 دی ماه رو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. بخش موسیقی رادیو فردا مثل همیشه بهترین ترانه های امروز و دیروز رو برای همراهی با شما گلچین کرده. ترانه بعدی پنجره نام داره، از فرزاد فرزین.
کسی نیز هوا گرفته، هم نفسی نیز، هم خاطر از من، از من خاموش، من شکسته، من فراموش. میخواستم ازم جدا شد، تو مهه پشت پنجره رها شد، نشیند و نسر پناهی، ستاره اینی تو این سیاهی.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Somewhere today in this world, a young protester awaits the brutality of her government, but has the courage to march on.
Grave concern about the breadth and frequency of Iran's violations of existing UN Security Council resolutions.
Kapı bağlı, bağlanıb eşkin qapısı üzümüzə, peyd olur əsrət yağışı gözümüzə, çəkdiyimiz ah bir əsən küləklər, əsdi xəzan soldu açan çiçəklər, səadətə yoxdur inan zərrəcə, həsrət ilə əmredirik sadəcə, bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə.
Axtarır məni külək, yalvarır sərin yağış, Axtarır coşkun ürək, yalvarır barış barış Axtarır məni gülək, yalvarır sərin yağış
Dostum deyir qayıt Bir-birini sevməkdi şərtimiz Nə biləkdik həsrət olar dərdimiz Sanırdıq yaxındır sal dəmləri Gözləmədən həsrəti dərd qəmləri Biz çox acı həsrət ilə görüşdük Amansız fələyin feylinə düşdük Bağlıdır eşkin qapısı üzmüzə
Axtarır meni gülen, yalvarır serin yarış, aktarır coşkunu hey, yalvarır barış barış, aktarır meni gülen, yalvarır serin yarış.
Kapı bağlı kal.
Düşünmedik bir gün gelir ayrılık. Bağrımızı deşer deler ayrılık. Sevgiyle aşık taşır kalbimiz. Vüsal arzusuyla coşur kalbimiz. Kalmayıp dözüm ayrılığımıza. Sebep budur bizim ayrılığımıza. Bağlıdır eşkin kapısı yüzümüze.
Aktarır beni küle. Yalvarır serin yarış. Aktarır coşkun rey, yalvarır barış barış. Aktarır melik rey, yalvarır serin yarış.
Dostum değil gayet.
Hayat fani, ömür kısa, eşk yalan. Ecel amansızdı, vermeyir aman. Eğer mehebbetle sevirse ürek, hicranı yakın bırakmamak gerek. Biz o kadar bir vefa insanlarız. Acı hesreti dadan danlarız. Bağlıdır eşkin kapısı yüzümüze.
Aktarır beni küle, yalvarır serin yarı. Aktarır coşkun rey, yalvarır barış barış. Aktarır melik rey, yalvarır serin yarış.
Bu hem bizim adaletin kapsıdır, hem de nakam mehebbetin kapsıdır. Çok aşıklar bağlı kapı dalında, Kerem otta geys Mecnun alında. İndi ne sen adalet ne mən rüqar, həsrətin qarşısına çapmır qaçar. Bağlıdır eşkin kapısı yüzümüzə.
Axtarır məni küləy, yalvarır sərin yarış. Axtarır coşkun rey, yalvarır barış barış. Axtarır məni küləy, yalvarır sərin yarış.
Radio Fərdə, سالم بمانید.
سلام دوستان، از کمردرد بگوییم که دردی متداول است و انواع گوناگون دارد. کمردرد ساده تر به دلیل یک تحرک ناگهانی و بی‌ملاحظه، ایستادن و راه رفتن نامناسب، به کارگیری بیش از حد عضلات و حتی بی تحرکی میتواند آرز شود. بهترین راه پیشگیری از کمردرد ورزش و تقویت عضلات است. اینجا هم راه رفتن به کار میآید. شنا، دوچرخه سواری و نرمش هم راهکارهای خوبی هستند. تقویت عضلات شکم و پا به خودی خود کمر را قوی میکند. درد کمر اگر به دلیل آسیب صفحات میان مهره‌ای یا همان دیسک های کمر نباشد، ظرف 2 تا 3 هفته برطرف می شود. در صورت موافقت پزشکتان، این مدت را در رخت خواب نگذرانید، بلکه تا ممکن است ضمن استفاده از مسکن های حاوی داروی ضد التهاب و پماد مخصوص تا حدی که میسر است حرکت کنید تا زودتر خوب شوید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
جز من سراغ تو میگیره، گریه هات و هومه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره.
Let's go.
که دلت یه جایی اسیر عشق من تو قلبت داره میمیره انگار یکی به جز من سراغتو میگیره گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره دست تو رو شده دیگه راهی نداره قصه من و تو پایانی نداره یه لحظه نگاه کن با قلبم چه کردی همه ی احساسم و بازی چه کردی برای دل من چیزی نذاشتی حسرت عشق تو به دلم گذاشتی
سیمی خشک چوبی خشک پوست از کجا می آید این آوای دوست بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر همه شب پیش از نیم شب در فردا
من الان با خودت میگی تو چی میدونی از دردی که نداری واسه چی میخونی میدونم و حق داری اینو بهم بگی ولی عشق هم زبون میتونه باشه دلیلش و حرفای دلت آه سینه سوزن وقتی که تنت تو سوراخ میشه زیر سوزن منتظری که برسه روز سلامتی حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی تقصیر تو نیست که شدی بستری حرف همه آدما رو اسبری خود من که سر تو رو با این حرفا بردن دنیا رو فش میدم با یه سرما خوردن چه برسه به تو که چی بگم و سرازیری به سوی در با شیب کم ولی خدا دردای ما رو دیده آخرش اونه که به دست ما دارو میده
دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد وقتش غم از فلت برداری دلت مثل یه دریاست
تو میشه که با تو این واژه که چرا من باید سرنوشتم این باشه دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سراب روبرو شدی تو حالا با یه پل خراب خودتو به راحتی به دست باد نسپر هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی وقتی که دردا میگیره زیر یه خم تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند به این میگم بدل توی فن کشتی یعنی تو درداتو و خنده کشتی توی کلمه ای کاش حبس نشد کاش رو کاشتن ولی سبز نشد جمع کن حالا یه مشتی دکتر خودت بخند خودت باشی دکتر خودت
دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد وقت بشه هم از دلت
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هم معترضان و هم مقامات دولتی در ایران نگران افزایش خشونت ها هستند. برای مهار کردن خشونت و کاهش خونریزی چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
کتاب عشق ما دیگه خونده شده، بسته شده، خونه دیگه جای غمه، اون داره از من دور میشه. این خونه یه قشنگ ما داره دل من، دیوونه، بس بذار برم از این خونه، ای دل من ای دیوونه، بذار برم از این خونه.
هم خونه رو شنیدید، ترانه ای از گوگوش. این بخش از موسیقی رادیو فردا با آهنگی از فرامرز اصلانی، هنرمند محبوب، به پایان میرسه و بعدش نوبت خبرهاست. اسم آهنگ دستم بگیر.
شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کویرم، آهنگی باش در این خانه بپیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که اسیرم، آوازی باش پرواز اگر نهی، همدردی باش همراز اگر نهی، آوازی باش تا پایان نپذیرم، لبخندی باش در روز و شب من، در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم،
اشراکی باشد بگذشته که هیچ آهنگی نیست در نایی که اسیرم از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم با تن تو آغوش باش تا بوی تو بگیر